أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين، من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد روایت ابن زینب ابن بکیر صحبت می کردیم. عرض شد که 3-4 موردی که روایت ابن زینب ابن بکیر هست محرفه. یکی از اون مواردش روایتی بود که در کافی جلد 4 صفحه 479 رقم 4 وارد شده، عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ذره اهلهما علیهم السلام و عن ابن عزینه عن ابن بکیر قال کانت الجمار و ترما جمیعا قلت و فرمیها تا آخر روایت. عرض کردم که این روایت از جهات مختلف اشکالاتی درش هست که به نظر میرسه که درش باید تحریف رخ داده باشه. این جلسه قبل اشاره کردم که گاهی اوقات یک روایت از چند طریق وارد شده، در ذیلش از یک طریق ادامه پیدا کرده. آدرسش بحثش رو من این موادش در توضیح الاسناد المشکله جلد 1 صفحه 325، ذیل سند کافی جلد 3 صفحه 531 رقم 1 بحثش رو آوردم. عرض کنم خدمت شما، حالا بحث این است که این عبارت صحیحش در اصل این عبارت به چه شکل بوده. 3 احتمال میشه ذکر کرد. یه احتمال اینه که در اصل این بوده که این 3 احتمال اصلی، حالا این نحوه 3 احتمال رو بعد از این احتمالات به گونه های مختلفی میشه تعریف کرد. یک احتمال اینه که سند در اصل به این شکل بوده، نهایتاً ابن ابی عمیر از طریق 2 نفر 3 نفر که جمیل و ابن عزینه و ابن بکیر باشن از ذرار نقل میکنن. ابن ابی عمیر از بواسطه این 3 نفر جمیل ابن عزینه ابن بکیر نقل میکنن. ابن عزینه عن ابن بکیر تصحیف ابن عزینه و ابن بکیر هست و اینها از ضرار نقل میکنن. البته در این که ابن بکیر یعنی اون نهایت سند به هر حال گیر داره که تو جلسه قبل عرض کردم. خب، این شاهد این احتمال مواردی هست که عمر ابن عزینه و ابن بکیر معطوفاً واقع شدن و مواردی که هر 3 نفر ابن بکیر، جمیل، عمر ابن عزینه از ضراره نقل کردن که آدرس هاش رو دادم. ابن عزینه، بله، این هم این موارد. خب، یک احتمال. احتمال دیگه این که احتمال دیگه این که ما بگیم که عرض کنم خدمت شما، عن ابن عزینه عن بکیر بوده و عن ابن عزینه عن بکیر و اینها محلش بعد از عن ذراره بوده، یعنی ذراره هم این روایت رو به توسط بکیر عن عهده ما نقل کرده که عرض کردم شاهدش هم روایت کافی جلد 6 صفحه 79 رقم 1، ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن ذراره عن بکیر قال اشهد علی ابی جعفر علیه السلام انی سمعته. خب، این به این شکل. ولی عرض کردم یک روایت واحد شاهد بر این نمیشه که ما روایت های کثیر رو به این روایت واحد بازگردانیم، چون در موارد نادر احتمال خطا زیاد اتفاق میفته و نوعاً روایت هایی که کم هستند محرف هستند. عوامل تحریف منحصر نیست در به اصطلاح که عرض کنم خدمت شما که این که چطور شده که مثلا حتی تو همین یه روایت هم، اولا تو همین یه روایت احتمال داره که انوار رای زائد باشه، چون ابن عزینه خیلی وقتها از زراره نقل میکنه بعد از شنیدن کلمه ابن عزینه به ذهن انسان خطور میکنه کلمه انزراره به ذهن انسان و این منشأ میشه که انزراره اضافه بشه، خصوصا در جایی که راوی ابن عزینه رو که میبینه بعدش که بکیر رو میبینه، بکیر چون برادر زراره هست، بکیر به علاوه ابن عزینه ذهن انسان به زراره متوجه میکنه. یکی از عوامل مهم تحریف تداعی معانیه. مثلا تو روایت های کافی گاهی اوقات ما دیدیم علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن عیسی، شما میبینید نسخه بدل داره ابیه نداره، تو بعضی نسخ ابیه داره تو بعضی نسخ ابیه نداره. اینجا ما طبیعی تر اینه که ان ابیه زائد باشه، چون افتادن ابیه اینقدر معنوس نیست، اینقدر طبیعی نیست که زیاد شدن ان ابیه، اینجا زیاد شدن خیلی طبیعیه به دلیل کثرت روایت علی ابن ابراهیم ان پدرش، طرف همین چنان که علی ابن ابراهیم رو دید یه ان ابیه اینجا زیاد میکنه. البته عکسش هم احتمال داره ها، که مثلا ان ابیه افتاده باشه، ولی به طور متعارف در این موارد در تتبعاتی که انجام میشه آدم میبینه که ان ابیه زیاد بیشتر اینجا واقع میشه تا چی؟ یعنی به هر حال معنوسیت ذهن با ان ابیه باعث میشه که علی ابن ابراهیم رو که بشنوه، انسان دنبال معنوسه ولی دنبال معنوس به گونه های مختلف این معنوسیت اثر خودش رو میکنه. معنوسیت یه موقعی به این هست که علی ابن ابراهیم رو که شنید اون ان ابیه که معنوس هست اضافه بشه، یه موقعی به این جهت هست که خب مثلا خسته است ان ابیه رو نمیبینه به خاطر خستگی میفته. این که ان ابیه اینجا زیاد واقع بشه شایع تره. خب اینه که ان زراره این که بگیم تو همین سند کافی زائد واقع شده، اون خودش خیلی عرض کنم خدمت شما شایه طبیعیه. و علاوه بر این خب عرض کردم یک سند واحد رو ما ملاک اسناد دیگه نباید قرار بدیم، چون این اساسا یک قانون هست که موارد نادر رو ما به موارد شایع باز میگردانیم، چون در موارد نادر احتمال تحریف بیشتره. حالا نکات تحلیلیش بماند. این احتمال دوم احتمال بعیدیه. یه احتمال سوم دیگه این وجود داره، اون که اون این هست که اینجوری ما بگیم در اصل این بوده و ان ابن عزینه ان بکیر، نه ابن بکیر، ان بکیر و ان ابن عزینه ان بکیر. و ولی بگیم روایت دو تا طریق داشته، جمیل ان زراره ان احده ما نقل کرده، ابن عزینه هم از بکیر، اونم ان اهل ما جنه نقل کرده، جنه طریق جمیل انزاراره رو حالا یا از بکیر از کنم خدمت شما از اهل ما نقل کرده، یا میخواد بگه همین روایتی که زراره ان اهل ما نقل کرده ابن عزینه هم از بکیر نقل کرده. حالا بکیر از امام صادق بوده، امام باقر علیه السلام بوده، از کدوم بوده، این رو در مقام بیان این چیز نیست. گرنه میخواد بگه که این روایت هم از طریق زراره وارد شده که از اهل ما هست، هم از طریق بکیر واقع شده. اینم به طور کلی ابن عزینه از بکیر خیلی روایت داره، فراوان روایت بسیار زیادی که راوی بعضی هاشون هم دقیقا همین ابن ابی عمیری هست که در اینجا هست، روایت ابن ابی عمیر و معتوف به زرارم خیلیه. یعنی ابن عزینه عن ابن بکیر ان زراره و بکیر، این دو برادر ابن عزینه ان زراره و بکیر ان ابی جعفر علیه السلام مثلا تو این آدرس ها هست، کافی جلد 3 صفحه 354 رقم 2 519 رقم 10 125 جلد 6 رقم 125 حدیث 3 جلد 7 صفحه 109 رقم 2 جلد 128 رقم 3 و روایت های ابن عزینه عن بکیر تنهایی هم مثلا این آدرس ها، تفسیر قمی جلد 1 صفحه 129 سوره نساء جلد کافی جلد 6 صفحه 74 رقم 3 کافی جلد 7 رقم 101 رقم 3 صفحه 102 را حدیث 6 فقیه جلد 4 صفحه 277 رقم 5622 فصول مختاره صفحه 181 و کافی جلد 6 صفحه 131 رقم 4 محاسن. حالا بعضی از اینها به بکیر کس دیگه ایرم عطف شده، محاسن جلد 2 صفحه 331 رقم 95 کافی جلد 5 صفحه 483 رقم 3 بصائر الدرجات رقم صفحه 45 رقم 8. این بصائر الدرجات که هست اون روایت بصائر الدرجاتی که اون جلسه اول بحث کردم، این روایتی که تو بصائر الدرجات الان میخوندم در اون بحث هم تأثیری داره که حالا دیگه من دیگه وارد اون بحثش دوباره نمیشم. اینجا بصائر الدرجات جلد 45 رقم 8 بکیر ابن عیان چند نفر تو سند واقع هستن معطوف به بکیر که یکیشون زراره است. باز بصائر الدرجات 307 رقم 17 کافی جلد 1 باز یه سری روایت هایی هستی گروه زیادی نقل میکنن که بکیر و زراره هر دوشون هستن. کافی جلد 1 صفحه 289 رقم 4 جلد 7 صفحه 109 رقم 2 صفحه 128 رقم 2 فقیه جلد 4 صفحه 284 رقم 5639 کافی جلد 3 صفحه 443 رقم 3. حالا من اینا دیگه به خاطر سرعت عمل دستبندیش هم نکردم، من میخونم، ولی اینا همشون روایت عمر ابن عزینه عن بکیر هست. بعضیشون همه معطوف به بکیر، کسای دیگه هم هستن، تو بعضیشون زراره هم معطوف هست. کافی جلد 3 صفحه 545 رقم 1 کافی جلد 6 صفحه 60 رقم 11 و کافی جلد 6 صفحه 125 رقم 3 تهذیب جلد 8 صفحه 28 رقم 85 همینجور موارد دیگه. همچنین تحذیب جلد یک رقم 46 رقم 132 تحذیب جلد یک صفحه 56 رقم 158 و 76 رقم 191 تحذیب جلد یک صفحه 90 237 جلد 4 صفحه 6 رقم 12 صفحه 12 رقم 33 تحذیب جلد یک صفحه 350 رقم 1034 تحذیب جلد 4 صفحه 16 رقم 40 صفحه 19 رقم 50 تحذیب جلد 7 صفحه 338 رقم 1384 تحذیب جلد 8 صفحه 53 رقم 172. این مواردی بود که یه مورد دیگه هم هست که این موردم با تعبیر ابن ابی عمیر نیست، محمد ابن زیاد ابن عیسی است که همون ابن ابی عمیره، تعبیرش اینه محمد ابن زیاد ابن عیسی عن ابن ابی عن ابن عزینه عن زراره و محمد ابن مسلم و بکیر و فضیل ابن یسار عن احدهما علیهما السلام، که خب خیلی هم شبیه این سند ما هست. تحذیب جلد 9 صفحه 276 رقم 998 که ما بگیم که راوی نهایی روایت دو نفر هستند، یکی زراره یکی بکیر، ولی اون احتمال قبلی که ما ذکر کردیم از این احتمال قوی تره. عرض کردم ظاهر روایت این هست که راوی روایت یکیه قلتو، هرچند مواردی ما داریم که ذیل روایت از یک طریق هست و اصل روایت از دو طریق هست، مواردش هم آتش دادم، ولی به هر حال اینجا یک نوع خلاف قاعده‌ای رخ داده و همین جهت طبیعی هست که راوی روایت رو تنها دراره بدانیم. ولی خب به هر حال این احتمالم که هر دو راوی باشن هست، ولی اون احتمالی که زراره بخواد اینجا از بکیر نقل بکنه اون خیلی بعیده، اون اصلا از احتمالات باید حذف کرد. احتمال زیاد این هست که راوی این روایت زراره تنهاست و از زراره این سه نفر جمیل ابن دراج و عمر ابن عزینه و ابن بکیر نقل میکنن. از این احتمال که قدول کنیم گذر کنیم، این که راوی روایت زراره است که جمیل از اون نقل میکنه و علاوه بر زراره بکیر هم راوی روایت هست که ابن عزینه ازش نقل میکنه، این احتمالم احتمال قابل توجهیه. چیه؟ بکیر. بله بکیر، یعنی این که ابن بکیر علی تقدیر این سند محرفه، یعنی عطف ابن بکیر، یعنی روایت ابن عزینه از ابن بکیر محرفه، یا ابن بکیر معطوف بر ابن عزینه و هر دو اینها راوی از زرارن، یا بکیر هست و علی تقدیر اینکه ابن بکیر عزینه از ابن بکیر اینجا نقل کرده باشه این درست نیست. حالا چکیده این بحثا دیگه، حالا دیدم طول میکشه بخوام جمع بکنم اینها، آدرسا رو دادم خودتون مرتب نظرش بکنم. خب بحث تمام. بحث بعدی که ما داریم بحث استصحاب کلی قسم ثالث هست. استصحاب کلی قسم ثالث رو مرحوم شیخ سه قسم کرده. خود این حالا بهش بگیم سه صورت برای استصحاب کلی قسم ثالث تصویر میشه. یکی این که اون فردی که ما یقین داریم که کلی در ضمن اون فرد محقق شده، اون فرد معدوم شده و احتمال میدهیم همزمان با معدوم شدن اون فرد فرد دیگری جایگزینش شده باشه، به طوری که هیچ گونه تخلل عدمی نسبت به کلی حاصل نشده باشه. یک، مثلا فرض کنید در مواردی که بین هدف اکبر و هدف افقر تضاد باشه، ما احتمال میدیم که اون مثالی که زدیم اون هدف اکبر هست، خود اون هدف اکبر اومده اون هدف افقر رو از بین برده، شما نگی چطور میشه تصادفاً همزمان با او این ایجاد شده، این اونو نابود کرده، با آمدن این اون از بین رفته، ما خب طبیعیه که ما احتمال میدیم کلی حدث موجود هست، ولی در ضمن فرد دیگری، اون فرد اولیه، ما مطمئنیم اگر اون فرد اولیه است از بین رفته، اگر باشه در ضمن فرد دیگری موجود شده. خب این یک احتمال، یک صورت. یه صورت دیگه این اون هست که ما احتمال میدهیم که در همون زمانی که کلی در ضمن یک فرد متیقن موجود بوده، علاوه بر اون فرد یه فرد دیگه هم وجود داشته، کلی در ضمن دو فرد موجود بوده. یقین نداریم ولی احتمال میدیم که کلی در ضمن دو فرد موجود باشه. نمیه احتمال. صورت سوم اینی که کلی تبدیل شده باشه به یک فرد دیگه، ولی نه فرد مغایرش، فردی که از مراتب همون فرد تلقی میشه. شدید به ضعیف تبدیل شدن که مرحوم شیخ مثال میزنه که وجوب تبدیل به استحباب شدن هست، که حالا خب یه بحث صغروی اینجا مطرح است که آیا وجوب استحباب مرتبه دو مرتبه از یک شی هستن یا متباینات هستن، دیگه ما به اون بحث صغروی کار نداریم. بله سیاهی و اینا، نه حالا این مثال دیگه داره، نه اینکه میخوام مثالش منحصر بدونیم، میخوام بگم تو این مثال خاص یه بحثای صغروی هم وجود داره که ما به اون بحث صغرویش کار نداریم، بحث کبرویش مهمه. یه قسمش مرحوم شیخ میفرمایند که عرف از کنم شیئی که مرتبش تغییر کرده رو همون شی قبلی میداند، شی دیگری نمیداند. مرحوم آخوند مدعی هست که نه، حق چیز هم عقلا هم مرتبه جزء برام چیز نیست و کنه با بنابر مبنای اصالت الوجود، چون وجوداتشون تغییر نکرده، این همون شی هست و تغییری درش ایجاد نشده. من حالا خیلی به مبنای مرحوم آخوند نمیخوام وارد بشم که درست است عقلا، درست است عقلا، ولی ملاک در استصحاب نظر عرفه، و چون ملاک در استصحاب نظر عرف هست، این قسم ثالثی که ایشون جزء صور قسم ثالث هستن شمورد قسم اوله، چون به نظر عرف اون مرتبه خفیفه شی همون شی هست، مرتبهش تغییر کرده. مثل فرض کنید که زیدی که چاق میشه و لاغر میشه، ما نمیدانیم این زید چاق و لاغری زید رو متعدد نمی کنه، پر رنگ شدن، کم رنگ شدن، سیاهی رو دوتا سیاهی نمی کنه، هم یه سیاهی واحد هست، حالا به نظر عقلی هم یکی نباشه، لااقل به نظر عرفی یکی هست، و همین مقدار باعث میشه که این استصحاب کلی قسم ثالث اصلا نباشه، استصحاب کلی قسم اول باشه، و این رو جز صور استصحاب کلی قسم ثالث شمردنش درست نیست. خب این بحث خاصی نداره. عمده اون دو صورت دیگه است که جز استصحاب کلی قسم ثالث هست، مرحوم شیخ تفصیل قائل میشن بین این دو قسم استصحاب. آقایون معمولا تفصیل قائل نمیشن مثل مرحوم آخوند و اینها. مرحوم آخوند میفرماین که کلی در ضمن هر فردی وجودی دارد غیر وجود کلی در ضمن فرد دیگر. انسان در ضمن زید غیر انسان در ضمن امر است. انسان در ضمن زید غیر انسان در ضمن امر است. بنابراین انسان در ضمن زید یقین داریم تحقق پیدا کرده است و از بین هم رفته است، انسان در ضمن امر اصل حدوثش مشکوکه، اصل حدوثش مشکوک هست، بنابراین نمیتوانیم استصحاب کلی قسم ثالث رو اجرا کنیم. این بیان مرحوم آخوند. مرحوم آقای عراکی در یه مطلبی دارن در حاشیه که نمیدونم در حاشیه دورر، که شبیه اون رو در کلام مرحوم حاجی مرتضی حائری هست، در کلمات بعضی های دیگه هم هست. اون تعبیری میکنن، من خیلی درک نمیکنم این تعبیر اصلا یعنی چی. و اینها میگن که این کلی ولو در ضمن زید وجودی دارد و در ضمن امر وجود دیگر دارد، ولی اینها ذاتن یکی هستند و همین وحدت ذاتیهی که بین افراد کلی وجود داره، اون وحدت ذاتیه کفایت میکنه. این یه همچی چیزی نمیدونم این یعنی چی. البته شبیه این تو بحث وحدت وجود تو فلسفه مطرح هست، گفتن که این که از همه موجودات خارجی عنوان موجود انتزاع میشه، عنوان موجود بر اونها صدق میکنه، این معناش اینه که اونها یک نوع وحدت حقیقیه بینشون برقرار هست، چون همه اینها موجود برشون صدق میکنه. و بعد از اینکه موجودی که بر اینها صدق میکنه به مشترک معنوی هست نه مشترک لفظی، اینا باید یک وحدت وجودی داشته باشن با توجه به اصالت الوجود که همکیز هست. من اونجا هم خیلی درست نمیفهمم این یعنی چی. این که وجودات خارجی متعدد هستن، تعددش روشن‌تر، اونم روی یک قانون میگن، رو قانونی که میگن از شیء متکثر به ما هو متکثر عنوان واحد نمیتوانیم ما انتظار کنیم. اگر خارج متکثر باشه چطور شد این عنوان واحد براش صدق میکنه و امثال این ها. من دار نمیفهمم این قانونی که از شیء متکثر عنوان واحد نمیشه انتظار کرد. این رو یه موقعی تو ذهنم هست، توی حاشیه نهایی آقای مصباح دیدم مناقشه کرده بود که نه این درست نیست، این مبنا با امثال این هست که شیء واحد متکثر نمیشه انتظار بشه و این ها، از شیء متکثر واحد نمیشه انتظار بشه، ایشون مناقشه میکنه. من حالا به اون بحثاش نمیخوام بپردازم، ولی این که ما وجدانن میدانیم که موجودهای مختلف اینا وجودات متعدد هستن، خیلی روشنتر از این هست که این حرفای به عنوان وحدت وجود و امثال اینها رو بخواییم دنبال کنیم. ما حالا چجوری اینو تحلیل میکنیم امثال اینها؟ این در این که ما به هر حال متباینات در خارج داریم، اینا واضح تره. این اصل این که از شیء واحد، از شیء متکثر نمیتوانیم موجود چیز انتظار کنیم، این رو باید درش مناقشه کرد که ما ذهن انسان قادر هست مفاهیمی رو انتظار کنه و مفاهیمی رو بسازه که این مفاهیم بر اشیاء متعدد قابلیت انطباق داره. و این وحدت، حالا به هر وحدتش وحدت وجودی نیست، ما میدانیم ز وجود زید غیر از وجود امره. نه حالا هر چی، اون وحدت ملاک نیست، اون وحدت ملاک نیست. نه میخوام بگم که وحدت ذاتی، حالا اون وحدت یعنی چی؟ اون وحدت ذاتی اون یعنی چی؟ بله اون وحدت رو درک میکنه، ولی اون کافی نیست. نه اون کافی نیست برای اشتفا
هستی داره.
نه حالا بعد یه نکاتی داره من بعد عرض میکنم. حالا صبر کنید، من بحث رو تکمیل تیز نکردم. اینه که من حالا یک تحلیل های مرحوم آقای صدر اینجا از نحوه انتظای کلی دارن. این تحلیل ها رو من بعضی نکاتش رو تو جلسه آینده بهش میپردازم، اینا رو ملاحظه بفرمایید. به نظرم این تحلیل ها خیلی دور از واقعه، خیلی دور از واقعه، با تحلیل های فلسفی اینا این مقدار نزدیکتره. ولی من بعضی نکاتش، دیگه وارد همه ریزکاری های کلام آقای صدر نمیشم، بعضی نکاتش رو اشاره در جلسات آینده میکنم و اینها. به نظر من مهمترین بحث در اینجا بحثی است که من اون شیخ در متن دوران دارن و اون تفصیل بین جایی که کلی به نحو صرف الوجود عقص شده باشه یا کلی به نحو مطلق الوجود، که بگیم اگر کلی به نحو صرف الوجود عقص شده باشه استحباب جاریه، اگر کلی به نحو مطلق الوجود عقص شده باشه استحباب جاری نیست. حالا این اشاره به سیر بحث هست، من فردا انشاءالله این بحث رو باز خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.